شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بله، سلامتی نعمت بسیار شاخص و نمونه‌ای که واقعا خیلی وقتا ما ازش غافل هستیم، به ویژه در این روزهای سرد زمستون که شاهد کمبود بارش‌ها و نبود باد و باران هستیم، با غلظت شدید آلاینده‌های جوی مواجهیم و همه اینها باعث شده که محیط زیست و زندگی خودمون بسیار آلوده بشه و وضعیت تنفسیمون به تناوب دچار سختی بشه و با مشکل مواجه بشه. همه اینها نشون میده که اوضاع احوال کره زمین خیلی هم مناسب نیست و خود من و شما هم به عنوان مقصران و مسببان اصلی این قضیه قطعا شمرده میشیم. با این مقدمه بریم به سراغ برنامه بعدی خودمون، زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. وقت شما بخیر باشه. خوش آمدید به زمین 360 درجه این نوبت. در برنامه امروز زمین 360 درجه ما با شما از اکوتوریسم پایدار و تأثیر اون بر محیط زیست صحبت خواهیم کرد. مهمانان عالی مقامی دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن کنار ما هستند و امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه امروز روز ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای مرتضی خاکسار، کارشناس حوزه گردشگری، به شما هم سلام میکنم و وقت بخیر میگم قربان.
عرض سلام و احترام دارم به شما و برنامه خوبتون و همکاران عزیزتون در رادیو شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم. اگر موافق باشید آقای خاکسار، ما از توسعه پایدار در حوزه گردشگری بحثمون را آغاز بکنیم تا بعد برسیم به اکوتوریسم.
بسیار هم عالی.
از منظر شما توسعه پایدار چه تعریفی داره؟
ببینید، توسعه پایدار در واقع می‌خوایم بگیم یک آموزش، یک عزم ملی برای نگه داشتن از پدیده‌های در صنعت سبز گردشگری و اکوتوریسم. باید دولت با برنامه‌ریزی‌های خودش مخصوصاً در آموزش یاد بده به جامعه میهمان و همون در واقع گردشگران که در جامعه میزبان و پهنه طبیعت هستن، چطور با مواهب طبیعی خدادادی برخورد بکنن و از نظر کلی ببینید توریست و گردشگر کس به کسی اطلاق میشه که زمانی وقتی پای خودش رو در پهنه طبیعت میذاره و برمیگرده، جز رد پای خودش در طبیعت چیزی از خودش، آثاری از خودش به جا نداره که برای طبیعت ما مخرب باشه. استفاده از نمیدونم مواردی که الان مثلا هست، شیشه های نوشابه، بطری های نوشابه، زباله هایی که مثلا عرض به حضورتون یک توریست میتونه به عنوان بوتی هایی که با بوتی هایی کنسروی و مواردی که مثلا بیاد در طبیعت آتشی به پا بکنه ضرر داشته باشه برای درختان، یا از نظر ارتباط با طبیعت ما دیدیم مشاهده میکنیم به علت عدم آگاهی و عدم آموزش میان روی پهنه طبیعت، روی درختان کندکاری میکنن، روی بدنه خارها، کوها، سنگها آثار مخرب. حالا بنا آگاه نمیخوایم بگیم این همش آگاهانه هست، به طبیعت ضرر میزنه. این چرخه به اصطلاح پهنه طبیعت آثاری که باید برای همه موجودات کره زمین هست. ببینید، ما به عنوان مثال ما میبینیم در بعضی از اوقات بعضی از مسائل رو مشاهده میکنیم، حتی در پهنه طبیعت صداهای ناهنجار بوق ماشین ها در کنار جاده ها در پهنه طبیعت در جنگل ممکنه باعث این بشود پرنده ای از به وحشت بیفته، از لانه خودش فرار بکنه. این اکوسیستم چرخه تولید و در واقع ازدیاد نسل اون دچار کریپ بشه، روی تخمهای خودش نخوابه، جوجه هاش از بین برن و خیلی از مسائلی دیگه. ممکنه در بعضی از موارد حیوانات جنگل از سر و صدای زیاد ما، آتش بازی زیاد ما، همه اینها ممکنه دچار مشکل بشن و در اکوسیستم و چرخه زندگی خودشون دچار مشکل بشن. ما باید در پهنه آموزش با یک پتانسیل بالا، با یک سرمایه گذاری مادی و معنوی به این بپردازیم، به جامعه میزبان و گردشگر توضیح بدیم که این موهبت الهی که ما داریم تنها مختص به ما نیست و باید از اون مراقبت و محافظت بکنیم و خودمون استفاده بکنیم و نگه داریم اون رو برای اصطلاح نسل‌های بعدی که میخوان از این موضوع استفاده بکنن، از این موهبت طبیعی استفاده بکنن. و به طور کلی پس میتونیم بگیم توسعه پایدار، پایداری طبیعت هست که توسط سازه‌های آموزشی دولت‌ها باید به مردمان خودشون آموزش بدن برای حفظ مواهب طبیعی. در یک جمله میتونم بگم توسعه پایدار یعنی یک عزم ملی برای نگهداری از مواهب طبیعی که ما در جامعه با اون مواجه هستیم و در چرخه طبیعت از اون استفاده خواهیم کرد.
آقای کیا دلیری، اکوتوریسم رو شما چگونه تعریف میکنید؟ اکوتوریسم پایدار رو؟
من قبل از این که تعریف اکوتوریسم داشته باشم، چون سوال اولیتون بسیار سوال مهمی و به جایی هست، به این دلیل که تا ما تعریف توسعه پایدار رو ندونیم، مسیر توسعه رو امکان داره که اشتباه تعریف بکنیم. دقت فرمودید؟
بله.
ببینید، وقتی ما واژه توسعه رو به کار میبریم، یعنی ما نیازهای امروز مردم رو باید برطرف بکنیم بدون اینکه برای آینده جامعه محدودیت ایجاد بکنیم. و در این راستا خود مردم هم میشن وسیله برای توسعه و هم میشن هدف توسعه در طبیعت. و این در واقع میاد در دراز مدت هم مسائل اقتصادی رو برای مردم فراهم میکنه، هم سرزمینشون رو پایدار میکنه و هم از مردم محلی در این راستا، یا از مردم در واقع مشارکت مردم استفاده میکنه. نشون میده که این توسعه تعاریف بسیار زیادی در دل خودش نهفته است که با بحث های مثل رشد فرق میکنه. مثلا شما میدی برنامه‌ریزی میکنید، یه رشد اقتصادی، درآمد اقتصادی دارید و روی اونم آمار میدید که هیچ ربطی این مسئله به توسعه میتونه نداشته باشه. هرچند رشد اقتصادی میتونه منجر به توسعه بشه، اما الزاما این گونه در واقع نیست، چون اگر بود دیگه واژه توسعه رو در دنیای امروز بنا نمیکردن، مطرح نمیکردن، بعضا واژه اقتصادی استفاده میکردن، هم واژه‌ای که مثلا 50-60 سال قبل در دنیا مطرح بود و تمام اقتصاددانان سر تعظیم در آستانه این واژه فرود آوردن و کشورها شروع کردن با هر شکلی از منابعشون استفاده کردن که درآمدهای سرانه رو ببرن و اقتصاد رو ببرن بالا. بعدم به این نتیجه رسیدن که نه، رشد اقتصادی نمیتونه پایدار باشه و دوام داشته باشه اگر شما منابع و محیط زیستتون از بین ببرید.
من اگر بخوام تعریفی بکنم توسعه پایدار رو، میگم فرایندی این توسعه پایدار که مردم یک کشور به عنوان ابزارهای توسعه و هدفهای توسعه که به شکل توامان هم ابزارن و هم هدف، زندگی خودشون رو ارتقا میدن، نیازهای خودشون رو برطرف میکنن بدون اینکه دست درازی بکنن به منابع نسلهای آینده.
دقیقا. خیلی خوب تعریف کرد و جمع‌بندی کرد. و کنار این واژه توسعه چرا همیشه پایداری میاد؟ و فکر بکنم چرا پایدار رو آوردن؟ برای اینکه خود پایداری مؤلفه‌ای داره، یعنی باید تعادل و توازن همراه با ثبات وجود داشته باشه. تعادل و توازن یعنی چی؟ یعنی همه بخش‌های مختلف رو ما باید ببینیم و همیشه هم با طوری برنامه‌ریزی بکنیم که وضعیت کلیمون جابجا نشه. مثلا ما به اسم خودکفایی میایم تولید یک محصول می‌کنیم، رشد زیادی در تولید داریم، ولی بخش‌های مختلف دیگه رو اصلا نمی‌بینیم و ضمناً ثبات هم نداره. امروز که ما گندم خودکفا میشیم، دو سال بعد میریم به شدت احتیاج داریم. امروز که مثلا میوه تولید میکنیم، سال بعد کنار خیابون ریخته است، دیگه مردم تولید نمی‌کنن چون ثبات نداره، تعادل نداره. در نتیجه واژه توسعه رو به این خاطر کنار پایداری میارن، چون در زمان تعریف میشه. اینی که یک مسئول، یک شخص بیاد یک کاری انجام بده فقط برای امروز و فردا، ولی آینده رو متأثر بکنه و خرابش بکنه، این کاملا از توسعه به دوره. این رو از این بابت تعریف میکنم که خیلی به اسم توسعه در واقع دست به کارهایی میزنن در محیط زیست که اصلا با روح توسعه در تضاد هست. درسته که در کوتاه مدت یک رشد اقتصادی ایجاد میکنه، اما در بلند مدت فاجعه اقتصادی رو به بار میاره. حتی به عنوان مثال من این مثال ساده بزنم، در اینکه ارومیه رو مثلا ما میایم آبشو میگیریم، کشاورزی میکنیم، رشد اقتصادی کشاورزی به اتفاق افتاد، ولی بعد فاجعه اکولوژی محیط زیستی ایجاد کرد که خودش دوباره فاجعه اقتصادی ایجاد خواهد کرد. همین بحثی که در قبل از 1971 در کشورهای توسعه یافته امروز مطرح بود، اونا فکر میکردن که یه بار اول اقتصاد داشته باشن یا محیط زیستشون، نمیشه همدیگه رو با همدیگه داشتین رو، ولی بعدا فهمیدن نه، راههای سازگاری وجود داره که هم میشه اقتصاد رو داشت هم محیط زیست. یکی از اون راههای سازگار همین بحث اکوتوریسم هست که در واقع اکوتوریسم یا اکوتوریسم در واقع یک روش درمانی هست که برای طبیعت مطرح شده، هم به این دلیلی که ما استفاده‌های نابجا از طبیعت کرده بودیم و استفاده مصرفی، این روش اومد که استفاده مصرفی رو بذاره کنار و استفاده غیر مصرفی باشه و یک روش سازگار با طبیعت باشه. و همین که زائقه مردم دنیا تغییر کرده، یعنی ما یک گردشگری داریم، یک بخشش گردشگری طبیعی هست. مردم دنیا روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه گردشگری طبیعی در تمام جهان نمی هست و جلوش هم نمیتونه کسی بگیره، چون به دلیل شرایط موجود مردم میخوان پناه ببرن به طبیعت. ولی این اگر آگاهانه نباشه، اگر همراه با دانش و آگاهی و با فرهنگ سازی نباشه، علاوه بر اینکه نمیتونه یک روش درمانی خوب باشه، میتونه فاجعه بار باشه. به همین خاطر هم هست که بعضی اعتقاد دارن که توسعه توریسم در واقع در جوامعی که عقب افتاده هستن یا در مناطقی که آگاهی توشون که نداره حتی میتونه موجب اثرات منفی اجتماعی اقتصادی بشه، هم اجتماعی بشه هم اقتصادی بشه هم فرهنگی بشه. در نتیجه بحث اکوتوریسم رو بستر آگاهی قرار میگیره. اگه شما آگاهی رو بردارید دیگه اون توریست نمیشه، میشه یک مسافر که میره سیر و سفر بکنه بدون آگاهی، کلی هم تخریب خواهد کرد. ولی وقتی شما واژه اکوتوریسم رو به کار میبرید، یعنی یک شخص آگاهانه میدونه کجا میخواد بره، برای چی میخواد بره و هدفش اینه که بره در اون منطقه با کمک کردن به اون منطقه هم حفظ کنه طبیعت رو، هم بدون لذت ببره و هم... یعنی این متفاوت هست با این بحثایی که ما در کشورمون داریم و عرفا هم هست. مثلا توی منطقه چون مسافر دسترسی بیشتر است، مثلا فرض کنید تو شمال ایران توی بخش چون مسافر زیاد هست، حالا ما بگیم این منطقه برای فرض اکوتوریسم شاید اون شاخص‌ها رو نداشته باشه. اینها رو بسترهای علمی فرهنگی اینا بحث می‌کنه. ولی به هر حال اون تعریف توسعه‌ای که شما فرمودید این خود این خودش در همه چیز رو هم داره و ما هم خوشبختانه این تعریف رو در فرهنگمون داشتیم و من فکر می‌کنم تو جهان ما تو این تعریف پیشتازی. من یه مثالی براتون میذارم، احتمالا داستان پیرمرد کوشپشت و پیرمرد خمیده رو شنیده بودین دیگه، که در حال کاشت نهال گردو بود اگر اشتباه نکنم. انوشیروان پادشاه ازش میپرسه حالا اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بکنید که دارید چی میکنید، که من دارم یک درخت گردو میکارم. و پادشاه گفت که شما که به محصولش نخواهی رسید. یک جمله خیلی قشنگی گفت که امروزه در واقع پیشانی توسعه پایدار با این تعریف میشه که دیگران کاشتن و ما خوردیم، ما میکاریم و دیگران بخورن. یعنی داره رعایت میکنه عدالت رو، داره رعایت میکنه پایداری رو، داره نگاه میکنه که در دراز مدت بلند مدت نتیجه عملش چه خواهد شد به روز خودش. ببین ما اینها رو به لحاظ فرهنگی داشتیم، حالا یه مدت فاصله گرفتیم، هر دلیلی بعد دیگه. پس ما اکوتوریسم رو در این فضا و در این اتمسفر تعریف میکنیم و با این نگاه اگر ببینیم، بله یک روش بسیار درمانی برای حفظ طبیعت ایران خواهد بود.
بسیار عالی. برگردیم حالا سراغ اکوتوریسم و تعریفی که شما از اکوتوریسم ارائه میدین.
بله، اکوتوریست در واقع افرادی هستند، اکوتوریست ها، که از مرحله مثلا علاقه ساده‌ای که به طبیعت همه دارن پارو کم فراتر میذارن، شناخت های بیشتری از زیبایی ها دارن، عمیق‌تر فکر میکنن، در واقع معناگرا هستن، از طبیعت مراقبت میکنن، از فرهنگ های بومی در واقع مراقبت میکنن. یعنی تعریف اکوتوریسم اینطوری بنا میشه. حالا هرچند که در دنیای امروزی اکوتوریسم ها رو تقسیم بندی میکنن، میگن یک سری اکوتوریسم ها هستن که خاص هستن، یعنی میان در واقع اطلاعات کامل دارن راجع به موضوعی و وقتی میرن در اون منطقه راجع به موضوع کاملا مطلع هستن، فقط نیاز به یک سری امکانات دارن، تسهیلات دارن، یه سری مدیریت ها میخواد که اینا بتونن کارشون رو انجام بدن. مثلا فرض کنید که تورهای تحقیقاتی که میرن یا تورهای خاص فرهنگی که میذارن که میرن، چه اینا از اول اطلاع دارن. حالا یک سری از اکوتوریسم ها هستن که عام هستن، شاید تو ایران خیلی از موارد عام هستن، به موضوع متنوع تر و غیر تخصصی تری تو طبیعت علاقه دارن، هدف اونها تماس با نزدیکی با طبیعت هست، فرهنگ بومی مردم رو ببینن، مخته هاشون رو ببینن، سنت هاشون رو ببینن. این دست از اکوتوریسم ها رو یک میگم به دامان طبیعت در واقع پناه میبرن که از این زندگی شهری از اون استرس ها در واقع خلاص بشه. این یک بخش دیگه است که اینا برنامه‌های خاص خودشو در واقع بخواد اطلاعات بیشتری رو با در اختیار اینها بذاریم که این آگاهی کمتری دارن. یک بخش دیگه هم هستن که در واقع تو تقسیم بندی هایی که ما میکنیم افرادی هستن که اتفاقی هستن، یعنی شما برای ماموریتی در یک جایی میرید، این منطقه سفر میکنید، حالا در اوقات فراغت خودتون تو منطقتون میرید یک منطقه طبیعی رو ببینید، خب مسلما اون اطلاعات لازم رو شما در اختیارتون در واقع نیست. این تقسیم بندی ها رو میکنن، بر اساس این تقسیم بندی ها برنامه‌ریزی میکنن، هدف گذاری میکنن کشورها البته، و این وظیفه بسیار بسیار خطیر دولت هاست که اگر این رو انجام ندن، من فکر میکنم که آنگو عرض کردم نتیجه خیلی فاجعه بار خواهد بود. همونطوری که در کشور ما هم نتیجه فاجعه بار هست، یعنی چون نظارت دولت و قانونگذاری و تنین سیاستان در واقع به این صورت حالا دقیق و درست نداریم و به ویژه اون حلقه مفقوده ما که نظارت هست وجود نداریم، شما هر کسی هر کاری در طبیعت میکنه به اسم اکوتوریسم میذاره. شما همین اواخر دیدید یه کلیپی رو احتمالا از این چند موتورها وسیله نقلیه موتوری که خودسرانه اعلام میکنن که بیایید در زاگرس مثلا در منطقه گردشگری هست، ما با این موتور رو میبریم در داخل جنگل، یا آفرودها رو مطرح میکنن، خیلی هم تبلیغ میکنن. خب اینا همشون در واقع چون بدون نظارت هست فاجعه بار خواهد بود. و خب عوارض منفی اکوتوریسم شما در طبیعت خودتون بهتر از من میبینید که دلایل مختلفی هم داره. ولی در نهایت اکوتوریسم باید آگاهانه باشه. اکوتوریست باید درمان بکنه مشکل یک منطقه رو و اکوتوریست باید عمیق باشه و میشه گفت که آگاهانه در این منطقه سفر.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیا دلیری. آقای خاکسار، ما وقتی از توسعه پایدار حرف میزنیم، خب طبیعتاً در حوزه گردشگری این توسعه پایدار رو دنبالش هستیم، جستجو میکنیم و دوست داریم که بهش دست پیدا بکنیم. در میان انواع گونه به گونه و رنگارنگ گردشگری، اکوتوریسم از سایر انواع توریسم با توسعه پایدار همخوانی بیشتری داره، سازگارتره و در واقع اکوتوریسم پایدار توریسمیه که از نظر اکولوژیک بتونه پایداری ایجاد بکنه، یعنی به نیازهای فعلی اکوتوریست ها پاسخ بده و به حفظ و بست فرصت‌های اکوتوریستی برای آیندگان هم بپردازه، به جای صدمه زدن به اکولوژی در جهت پایداری اون تلاش بکنه. اینجا مسئله های متفاوتی مطرح میشه که نمیتونیم از جنبه اقتصادیش بگذریم. بی تردید جنبه اقتصادی اونجا نقش داره، مهمه و میتونه اثرگذار باشه، اما در کنارش باید یک سری استانداردها هم رعایت بشه. استانداردهایی که از منظر شما در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیره کدوم هاست؟
ببینید، به موضوع بسیار جالبی اشاره کردید. از منظر کلی اگر بخوام من بررسی بکنم و خدمتون اعلام بکنم، مادر علم گردشگری های متفاوت مثل گردشگری های اصطلاح اقتصادی، گردشگری سیاسی، گردشگری ورزش، گردشگری طبیعت، همه مبنا و اساسش در واقع اکوتوریسم است. یعنی در پهنه گردشگری طبیعی به انواع و اقسام گردشگران برمیخوریم که اینا رو در دل خودش جای داده و به مرور زمان به انواع گردشگری شکل داده. پس در این میان باید ما به مؤلفه های توجه داشته باشیم که در چرخه طبیعت و استفاده از مواهب طبیعی به عناصری برمی‌خوریم. ببینید، انسان، جامعه، محیط، آموزش، دانشگاه، کمپ‌های اکوتوریسم، لیدرهای تور، عرض حضورتون جامعه تورگرداران، جامعه آژانسداران، همه اینها امروزه بر اثر تجربه و تکرار دریافتند که در اکوتوریسم باید با آموزش عمومی و نحوه صحیح از مواهب طبیعی بتونن این چرخه رو به گردش در بیارن. ببینید، وقتی توسعه پایدار به وجود بیاد، از منظر اقتصادی توسعه اقتصادی هم به دنبال خواهد داشت، توسعه فرهنگی هم باید در نظر بگیریم. توریسم، اکوتوریسم باید توسعه فرهنگی هم به دنبال داشته باشیم که با جوامع محلی ما چطور برخورد بکنیم، با جوامع انسانی چطور برخورد بکنیم. ولی اینجا برنامه امروز منوط شده به صحبت از توریسم در واقع طبیعی یا اکوتوریسم. در اکوتوریسم مؤلفه‌هایی هستن مانند عرض حضورتون تعداد و آمار گردشگرانی که در جامعه طبیعی پناه میبرن و به دل طبیعت پناه میبرن برای یک آرامش، برای یک عرض حضورتون تفرج روح. باید به چه شکل در پهنه طبیعت بیان، پا بگذارن، از نظر نوع زمان بندی، اسکان، نوع آموزش هایی که دیده میشه، باید برای موندن شب در کناره های جنگل، حاشیه های جنگل، همه اینها از مواردی هست که دولت باید روی این بخش سرمایه گذاری بکنه و آموزش رو به اونها بده و بگه چطور ما اگر بخوایم باعث بشویم در پهنه طبیعت، چطور میتونیم اکوتوریسم رو، گردشگری رو توسعه بدیم. پس لغت توسعه به این معنا هست افزایش روزافزون جامعه، نیازهای جامعه انسانی در قالب گردشگری، و اینکه چه نوع آموزش هایی رو بدیم که این توسعه با افزایش جمعیت انسانی و افزایش نیازهای انسانی منافات داشته باشه. یعنی این توسعه که از نظر مقدار پذیرش طبیعت و مقدار در واقع ازدیاد جامعه انسانی، این دوتا در کنار هم دارای یک مؤلفه هایی هست. ما میزان جمعیت استفاده کننده از یک محل طبیعی رو در نظر بگیریم که بتونیم آثار مخرب برای اون پهنه طبیعت نداشته باشیم. در واقع اون اکوکمپی که با خودمون میبریم طوری باشه که نظارت داشته باشیم این باعث این نشود که در پهنه طبیعی خدادادی ما اتفاق نامعمولی برای پهنه طبیعت نیفته. چرا که این مثل خیلی از موارد دیگه، مثلا ما مثال میزنیم، میگیم نفت، مواد کانی و معدنی برای همه نساز، پس استفاده از دریاچه ها، استفاده از کوه ها، استفاده از جنگل ها، دشت ها، مرداب ها، تالاب ها، حتی شکار پرندگان، حتی عرض به حضورتون استفاده از پهنه به اصطلاح چرای کوها در به خاطر اون محیط زیست در واقع حیوانی، مثل به اصطلاح مناطقی که در واقع انسان ها میرن برای گشت گزارشگاه، همه اینها تحت کنترل باشه و تحت آموزش باشه، و اینکه بتونیم همه این مواهب رو با دادن یک آموزش صحیح، با دادن یک آیتم و یک الگو و یک شاخه و یک مؤلفه صحیح بتونیم آموزش بدیم به این جامعه که بتونن چطور از مواهب طبیعی استفاده بکنن بدون آثار مخرب. خب این همزمان با این باید این الگو توسعه پیدا کنه در سطح در واقع در هرم سطحی به اصطلاح هر موضوعی، خود به خود این موضوع گسترش پیدا خواهد کرد. حالا ما اگر بیاییم با قوانینی که داریم، با اون رعایتی که میکنیم، با اون دوستی با طبیعت که داریم، میایم اینو توسعه و این محور توسعه رو به صورت پایدار حفظش میکنیم که برای همیشه بتونیم از این موهبت طبیعی استفاده بکنیم. ببینید، افزایش بودجه ها در آموزش، افزایش بودجه در فعالیت های اکوتوریسم در جامعه که میزبان به اصطلاح گردشگران هستن و مجری هستن، اینا از جمله مواردی هست که باعث میشه کلن نگرش کشور و نگرش مردم به شناخت توسعه پایدار در محور در واقع اکوتوریسم زیاد بشه و باعث این بشه که ما بتونیم سرآمد باشیم. یعنی باعث این بشه که ما بتونیم نسبت میزان در واقع مقدار میزان و مقدار در واقع مساحتی که داریم برای استفاده کننده از موارد طبیعی بتونیم طبق آمارها و اشلهایی که جامعه جهانی گردشگری UNWTO میده بتونیم ازش استفاده بکنیم. استفاده های استاندارد، ببینید من یه مثال میزنم، شما اگر نگاه بکنید، اگر بخواید یک ماشین رو به طور خاص اگر همیشه برای شما یک پایداری داشته باشه و خوب استفاده بکنید و خوب استارت بکنه و شما رو در جاده نذاره، باید سعی میکنید استاندارد برخورد بکنید. یعنی اضافه بار نزنید، سوخت به موقع بدید، نگهداری و مراقبت ازش بکنید که بتونه برای شما همیشه جوابگوی نیازهای شما در مسیر روز و ماه و سال باشه. طبیعت هم همینطور است. پدیده